سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه با برنامه ساعت درسی و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. در ولسوالی چایاب ولایت تخار میان باشندگان محل و مسئولان یک شرکت استخراج معدن طلا درگیری رخ داده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که مردم محل چندین موتر را سنگباران می کنند، در مقابل برای پراکنده ساختن معترضان فیره‌های هوایی صورت می گیرد. رسانه های محلی گزارش دادند که در نتیجه تیراندازی یک تن از باشندگان محل زخمی شده و سپس در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان چند تن از کارمندان شرکت معدن نیز مجروح شدند. باشندگان محل گفتند که یک شرکت استخراج معدن بدون هماهنگی با آنان به هدف آغاز کار ماشین‌آلات و وسایل خود را به منطقه آورده بود. مقام های طالبان تا کنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. پیش از این نیز در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های تخار و بدخشان بر سر معدن طلا درگیری های رخ داده است. انتقادها بر حکومت طالبان این است که به گونه بی‌رویه اقدام به استخراج طلا و دیگر سنگ های قیمتی کرده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها را نادیده گرفته است. با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در انگام اعتراضات کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها روز گذشته پیکر کسانی که در 6 روز گذشته جان باخته بودند نیز به خاک سپرده شد. در گزارش‌های رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی آمده است که در شمار زیادی از مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مردم اعتراضات را به دلیل سقوط بی‌سابقه ارزش تومان در برابر دلار آغاز کردند که اکنون دامنه آن در بسیاری از شهرها گسترش یافته و در آن معترضان حکومت را به فساد، سرکوب و هدر دادن منابع متهم می‌کنند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر ایران به سوی تظاهر کنندگان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنان را بکشد، آمریکا برای نجات این مردم وارد عمل خواهد شد. این اظهارات واکنش تند ایران را نیز در پی داشت. علی شمخانی، یک مشاور علی خامنه ای، رهبر ارشد جمهوری اسلامی، در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفت که ایران به هر گونه مداخله ایالات متحده پاسخ خواهد داد. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشنی ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید که هنوز هم 2 شهروند آمریکایی بدون محاکمه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندانی اند. خلیلزاد این سخنان را در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز که شب گذشته پخش شد مطرح کرده است. با آنکه طالبان به گونه رسمی نپذیرفتند که چند آمریکایی نزد آنان زندانی هستند، اما آقای خلیلزاد در این مصاحبه تاکید کرده است که مقام‌های طالبان پذیرفتند که 2 آمریکایی در بند آنان قرار دارند. او افسوده است که روشن نیست این آمریکایی‌ها به چه دلیل زندانی شدند و مقام‌های طالبان نیز در گفتگو با او در مورد سرنوشت و علت بازداشت این افراد معلومات زیادی را نکردند. آقای خلیلزاد نام این زندانیان را نیز فاش نکرده است. خلیلزاد با آنکه گفت که سفر اخیر شخصی بوده است، اما پیش از این برای آزادی زندانیان آمریکایی همراه با آدام بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ، به کابل سفر کرده بود. در نتیجه این سفرها و همچنان تلاش‌های میانجیگرانه قطر، حکومت طالبان دست کم 3 شهروند آمریکایی را در سال 2025 آزاد کرده است. و سازمان دکتران بدون مرز یا MSF میگوید بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، زمستان برای افغانان بازگشته از پاکستان به مثابه یک قاتل خاموش است. این سازمان در گزارش تازه‌اش افزوده است که این مهاجران با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجهند، وضعیتی که زندگی آنها را با تهدید جدی روبرو ساخته است. این سازمان هشدار داده است که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می‌دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت، وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری های تنفسی می شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری های ساده نیز می تواند برای آنان مرگبار باشد. سازمان های بین المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسره مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمایه زمستان می تواند فشار بی سابقه بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت بشری مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، شما را به یک درس دیگر از درس دری با من ناهید صداقت استادتان خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، تصور کنین در یک زمانه زندگی می کنین که صدای زنها کمتر شنیده می شه و جایگاه آنها در ادبیات و جامعه بسیار محدود بوده. در چنین شرایط زنی از دل تاریخ برخواسته که تانسته با قلم و کلامش مرزها را بشکنانه و نام خود را جاودانه کنه. همچنان او خانم بسیار یک شاعر بزرگ و رهبر تأثیرگذار برای مردم ما و در او عصر و زمان بوده که او کسی نیست جز حلیمه بی بی. درس نهمتان از شاگردای عزیز، موضوع درس ما در مورد حلیمه بی بی می باشه. حلیمه تنها دختر یک شاعر و رهبر نبود. او خود به نمادی از شجاعت و استعداد در او زمان تبدیل شده بود. در خانه ای که عشق به ادبیات و فرهنگ موج می زدم، حلیمه بی بی با اشعارش صدای زنان در زمان خودش شده بوده و همچنان امروز ما اینجا هستیم تا به زندگی و میراث او نگاه دوباره بندازیم و از داستان و یا هم از درس امروز و همچنان از یک زن شجاع، زنی که تاریخ ساز شد، الهام بگیریم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. حلیمه بی بی در یک خانواده شاعر و ادب دوست متولد شده که پدرش خوشحال خان خطک میباشه، که خوشحال خان خطک نه تنها شاعر بلکه بسیار یک رهبر خوب برای قبلش بوده. همچنان خوشحال خان خطک به دلیل جایگاه ادبی و نقش سیاسیش در میان پشتون‌ها و همچنان در زندگی فرزندانش و به ویژه در زندگی حلیمه بی بی بسیار تأثیر خوبی را داشته و این خانواده به عنوان خانواده‌ای که به حفظ و ارتقای زبان و فرهنگ پشتو تعهد داشتن بین مردم شناخته شده بوده. همچنان حلیمه بی بی از کودکی در محیط تربیت شده بوده که او را به ادبیات و فرهنگ اصیل پشتو علاقمند می ساخته و همچنان ایشان از جمله شاعران به شمار میره که در تاریخ و ادبیات پشتونها بسیار جایگاه ویژه‌ای را داره و ایشان به عنوان یک از نخستین ترین شاعر در زبان پشتو شناخته میشه و آثار حلیمه بی بی نقش مؤثری را در تاریخ ادبیات پشتو داشته. همچنان حلیمه بی بی در محیط خانواده خطک ایشان تربیت و آموزش داده شده و همچنان حلیمه بی بی با اصول شعر و ادبیات همچنان در ایام جوانی و همچنان کودکیش پرداخته و خوشحال خان خطک که از حامیان استقلال و آزادی خواه بوده، تأثیر عمیقی بر نگاه حلیمه بی بی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی داشته و حلیمه بی بی تحت آموزش پدرش که بسیار به درک والای از موضوعات چون شجاعت، وطن پرستی و عشق به زبان پشتو و فرهنگ پشتو ایشان دست یافته. همچنان شاگردای عزیز حلیمه بی بی بسیار آثار و اشعار زیادی را سروده که ایشان به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته و او با استفاده از شعر به بیان احساسات و تجربیات خود و نیز حمایت از فرهنگ پشتو پرداخته. همچنان اشعار حلیمه بی بی شامل عشق به وطن، وفاداری به خانواده و ارزش‌های فرهنگی و جایگاه زنان در جامعه می باشه و او با الهام از محیط خانوادگی و سیاسی خود اشعارش را به عنوان یک رسانه برای بیان نظرات و دیدگاه‌هاش به کار گرفته و این هم بود شاگردای عزیز فعالیت و دستاوردهای ادبی حلیمه بی بی. خب شاگردای عزیز، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. حلیمه بی بی در جامعه زندگی می‌کرد که بر زنا نقش کمتری در جامعه داده می‌شده و همچنان حلیمه بی بی به ویژه در عرصه‌های ادبی و فرهنگی بسیارشان فعال بوده و او با استفاده از دانش و استعدادی که داشته تانست از مرزهای تعیین شده عبور کنه و به یکی از نخستین و برجسته ترین شاعر زن پشتو تبدیل شود و این مثلا نشان دهنده شجاعت و اراده او در مقابله با محدودیت‌های اجتماعی بوده. ایشان با همی دانش که داشته تانسته که با خوبی با اراده قوی در مقابل محدودیت ها استادگی کنه. خب حلیمه بی بی همچنان بسیار یک خانم الهام بخش به نسل‌های بعدی بوده که آثار و شخصیت حلیمه بی بی بسیار قسمی که پیشتر گفتم الهام بخش زنا شده. او با اشعار به زنان نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های ادبی و فرهنگی فعالیت های خود داشته باشن و با جامعه اینا چی کنن؟ خدمت کنن. حلیمه بی بی نقشش نه تنها در حفظ زبان و فرهنگ پشتو بلکه به تشویق و مشوق کردن زنان به بیان نظرات و دیدگاه‌هاش نیز برجسته شده و بسیار از زنها حتی شاعران پشتو او را به عنوان الگوی خود قرار داده در عرصه‌های ادبی و فرهنگی. خب شاگردای عزیز، همچنان نقش دیگری که حلیمه بی بی داشته در حفظ هویت پشتونها بوده. حلیمه بی بی در شرایطی که مردم پشتون عزیز ما با چالش‌های بسیاری از جمله مقابله با نفوذهای خارجی و تلاش‌ها برای حفظ استقلال مواجه بوده، ایشان به ادبیات و فرهنگ پشتو همچنان وفادار مانده و او از طریق اشعار خود به تقویت و حفظ هویت فرهنگی پشتونها پرداخت و نشان داد که ادبیات میتونه بسیار بسیار ابزار مهمی برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی باشه و همچنان اشعار او به عنوان نمادی از این هویت و فرهنگ در میان پشتونها تا هنوز زنده می باشه و جایگاه ویژه‌ای را بین مردم داره. خب شاگردای عزیز، با وجود گذشت زمان، هر چقدر که زمان گذشته، اما از اشعار و آثار حلیمه بی بی همچنان در ادبیات پشتو جایگاه ویژه‌ای را داره و از او به عنوان یک از پایه‌گذاران ادبیات پشتو در میان زنان یاد میشه و ایشان نه تنها یک شاعر بوده بلکه به عنوان یک از شخصیت‌های نمادین در تاریخ و فرهنگ پشتون‌ها باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، چه خوب است که ما در قسمی که در درسای گذشته یادآور شدم، حالا هم میخوایم یادآور شوم که همچون خانمایی را ما در تاریخ خود داریم، چه خوب است که ایشان را به عنوان الگو در زندگی خود قرار بدیم. خب شاگردای عزیز، حلیمه بی بی دختر خوشحال خان خطک می باشه که نه تنها به عنوان شاعر برجسته در ادبیات پشتو شناخته شده، بلکه به عنوان بسیار یک زن شجاع، دلیر و با استعداد، الگوی برای تمام زنهای افغانستان، مخصوصا زنان افغان می باشه و او با اشعار خود به تقویت هویت و فرهنگ افغانها بسیار کمک زیادی را کرده و نشان داد که زنها هم نیز میتونن در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشند و نقش خودشان را داشته باشند و نام او در تاریخ و ادبیات پشتو به یادگار مانده و به عنوان نمادی از شجاعت و تعهد به هویت قومی و ملی شناخته میشه. شاگرده عزیز، ای هم بود نتیجه گیری از درس امروز که تمام موضوعات را که از اول درس تا این لحظه را خواندیم به طور خلاصه همگیش برای شما آورده شد و تشریح شد که حلیمه بی بی چه کاره بوده، دختر کی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی امروز ثانی است که تمام موضوعات درسی امروز را که با دقت شنیدین و در سلایتان میبینین بخوانین، نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و از درس امروز 3 سوال طرح میکنین، یعنی خودتان بر خودتان سوال میسازین و بعدن سوالهایی که ساختین به آنها پاسخ میتین. که مثال، اگر به عنوان مثال بگویم که حلیمه بی بی چه نقشی در تاریخ پشتونها داره، مثل یک سوال می سازین و بعدن جوابش را در کتابچه‌تان می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و نکات جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و به دانش امروزتان چیزهای جدید اضافه شده باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز می رسیم. همگیتان خسته نباشین. جهان سپاس از این که تا این لحظه درس با ما بودین و مرا تنها نگذاشتین و با ما همراه بودین. شاگردای عزیز و نازنینم، درسایتان را بخوانین، مرور کنین که یادتان نره. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جا که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس دری امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امروز قصد داریم به زندگی یکی از شخصیت‌های تاریخی که مرتبط با افغانستان و آسیای میانه می باشه بپردازیم که او بسیار یک ملکه قدرتمند و همچنان نقش کلیدی در تاریخ افغانستان و فرهنگ منطقه ایفا کرده. با ما همراه باشین تا آخر درس، مرا همراهی کنین تا از این درس شگفت انگیز همگی ما و شما مستفید شویم. شاگردای عزیز، فکر کنین که امروز ما یک سفر تاریخی داریم و سفر به قلب تمدن باستان، جایی که شرق و غرب در نقطه از تاریخ به هم پیوند می خوره و در این میان نام زنی درخشان به چشم میخوره که نه تنها پول میان دو فرهنگ بوده و شد، بلکه داستان زندگیش بسیار هیجان و هیجان انگیز و همچنان الهام بخش برای همگی ما شماست. درس دهم ماست. موضوع درس ما در مورد بانوی قدرتمند و یا هم ملکه قدرتمند رخشانه می باشه. رخشانه شاهزاده ای از سرزمین باختر بوده که با شجاعت و همچنان جایگاه ویژه‌اش در او زمان یک از پرتلاطم ترین دوران تاریخ نقش ماندگار را ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، رخشانه در منطقه باختر که یک از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری امپراتوری خامانشیا بوده در او زمان به دنیا آمده و همچنان باختر که امروز شامل شمال شرق و بخشای از تاجیکستان و ازبکستان هم می باشه و به دلیل موقعیت استراتژیک خود توجه اسکندر را جلب کرد. رخشانه به عنوان یک شاهزاده باختری از خانواده برجسته و تأثیرگذار می باشه و این جایگاه بسیار نقش مهم را در سرنوشت او ایفا کرده. همچنان نگفته نمانه که رخشانه همسر اسکندر مقدونی بوده که این ملکه قدرتمند قسمی که پیشتر یادآور شدم بسیار نقش کلیدی را در تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا کرده و همچنان این خانم قسمی که پیشتر گفتم همسر اسکندر مقدونی می باشه. خب شاگردای عزیز، ازدواج رخشانه با اسکندر نه تنها یک پیوند شخصی بین دو نفر بوده، بلکه پیوند بوده و یا هم ازدواج بوده که اسکندر از طریق ازدواج می‌خواسته و تلاش داشته تا حمایت مردم بومی باختر و فرماندهان محلی را جلب کنه و امپراتوری خود را مستحکم تر بسازه پایه هایش را. به همین دلیل این ازدواج نمادی از سیاست برای اسکندر بوده و اسکندری که برای یک پارچگی و همچنان یک پارچه سازی امپراتوریش از این قدرت استفاده می کرده و استفاده کرد. خب رخشانه با ترکیب فرهنگ های محلی با عناصر یونانی کاملا پایه‌گذار یک دوره جدید از هنر و معماری شد در او عصر و این تأثیرات هم بعدها در هنر باکتریا دیده شده. سبکی که این سبکی است که ترکیبی از معماری یونانی و ویژگی های شرقی در او نهفته بوده و همچنان به عنوان مثال مجسمه های بودا در گندهارا و که این در شمال غرب پاکستان امروزی موقعیت داره میتونه نمونه بارز از این همزیستی فرهنگی باشه. خب میریم ببینیم سلایت درس بعدی ما در مورد چی می باشه. زندگی پس از مرگ اسکندر. خب زمانی که اسکندر در بابل و همچنان امپراتوری و در میان فرماندهان نظامی تقسیم شد، رخشانه و پسرش اسکندر چهارم اینا در موقعیت اساس قرار گرفتن و اینا وارد یک دوره پرتلاطم به حساب اگر بگویم وارد شدن. با تقسیم امپراتوری میان فرمانده های نظامی رخشانه و می پسرش میتونیم بگیم که در مرز خطرهای بزرگ قرار گرفتن و در نهایت در سال 311 پیش از میلاد با دستور یک از فرماندهان او دوران به قتل رسید. خب رخشانه نمونه از شجاعت و هوشمندی در تاریخ منطقه شناخته شده است و می باشه. او و یا هم واضح تر بگیم رخشانه در برابر چالش ها در زمان خود بسیار مقاومت زیادی را کرد و تلاش کرد که جایگاه پسرش را حفظ کنه و همچنان وفاداری او به خانواده و تلاش برای حفظ انسجام بسیار الهام بخش برای بسیار زنان در تاریخ و در او منطقه به شمار می رفته و او را به نماد از استقامت و همچنان هوشمندی تبدیل کرد. خب به تأثیرات تاریخی و فرهنگی، ازدواج رخشانه و اسکندر آغازگر یک دوره تعامل فرهنگی میتونیم بگیم میان شرق و غرب بوده و این تعامل به شکل گیری میراث فرهنگی انجامید که هزاران سال به بعد در آثار باستانی، مثال آثار باستانی افغانستان مانند مجسمه های بودایی و کتیبه های تاریخی تهنوس که هست میتونیم شما ای را مشاهده کنیم و هم به مشاهده میرسه. شاگردای عزیز، رخشانه با ازدواج با اسکندر نه تنها یک تبدیل به یک ملکه قدرتمند شده بوده و یا هم ملکه قدرتمند بوده، بلکه پل فرهنگی میان شرق و غرب همچنانی شده. خب رخشانه در منابع تاریخی و داستانهای منطقه‌ای به عنوان زنی با صلاحیت و وفادار شناخته شده و همچنان به چشم می‌خورده، اگرچه بسیاری از جزئیات زندگی او در دسترس ما شما قرار نداره، اما این بانوی بزرگ، ملکه بزرگ، همچنان در افسانه ها و داستان های مرتبط مثال با تاریخ افغانستان و آسیای میانه تا هنوز وجود داره و جایگاه خاص خود را تا هنوز هست حفظ کرده. خب ببینیم سلایت بعدی چی می باشم. کم کم ما شما به آخر درس هم رسیدیم. نتیجه گیری می باشم. رخشانه قسمی که پیشتر هم یادآور شدم نه تنها با ازدواج خود با اسکندر به یک ملکه قدرتمند تبدیل شد، بلکه به عنوان پل فرهنگی میان شرق و غرب هم این شناخته میشه و همچنان تبدیل شده و حضور و تأثیرات او در افغانستان و آسیای میانه به ایجاد میراث فرهنگی انجامیده که هزاران سال پس از در گذشت آنها همچنان پابرجا می باشه و یادآور اهمیت شخصیت تاریخی در همزیستی فرهنگی ما و شما می باشه. همچنان می تونیم بگوییم که حضور رخشانه در تاریخ افغانستان نه تنها به شکل گیری هویت فرهنگی و آسیای میانه کمک کرده، بلکه مثل دیگر خانمه هایی که ما در درس‌های گذشته خواندیم الهام بخش بوده برای نسل‌های آینده ما و همچنان در او عصر و زمان. خب شاگردای عزیز، کارخانگیتان ای است که شما درسای گذشتتان را میخوانین؟ در پهلوش درس امروزتان را مرور می داشته باشین و اگر هر سوال داشتین می توانین که از ما بپرسین. در پهلویی که درستان را از گذشته و امروز را مرور می داشته باشین، خواهشم از شما است که تمام درسایی که از درس اول تا امروز خواندیم، تمام نکاتای مهمش همیشه در کتابچه هایتان نوت داشته باشین و حفظشان کنین. و همچنان زمانی که شما این را به کتابچه هایتان نوت میکنین، پیشتان میباشه، میتونه در آینده ها برای خودتان به کار بیایه و یا هم برای دوستایتان اگر معلومات بخواین در این بخش، شما میتونین یک کمک بزرگ را بر آنها کنین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. شما را، همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، اوقات همگیتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
دکتر محمد یعقوب منگل، معاون اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما خواستیم امروز در مورد وضعیت تولید دوا در افغانستان و توریدش همراه شما صحبت کنیم و در این برنامه اول از میمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنونده های عزیز ما معرفی کنین. بفرمایین دکتر محمد یعقوب منگل.
جناب نظر صاحب، تشکر. محمد یعقوب منگل هستم، مسئول سرپرست اتحادیه دوا فروشان وارد کنندگان افغانستان. بیلن در مارکت کابل عرصه تبابات و وسایل و چیزا. سلامت باشه، امر کلالا میشنه.
بله، اول خودتان بشناسیم. شما تحصیلاتتان در افغانستان در کجا شروع کردین، در کجا ادامه دادین؟ راجع به می شخصیت خودتان بگوین.
برام، ما خودم از حقوق فارغ شدیم، تحصیلات علی از حقوق داریم، شورات درسات از مهاجرت بود، از کشور خارج، از کشور پاکستان. بعد چند وقت در ایران هم بودیم، پسان آمدیم در سال 1386-87 از رشته حقوق فارغ تحصیل هستم. تقریبا 20 چند سال میشه که مصروف تبابت دمی دوا هستم در بخش فروشات و واردات دوا.
خب این خبرهای اخیر که در باره پاکستان شنیدیم، یک ذره مشکلات تورید ادویه از پاکستان هست. این موضوع چطور رفع میشه در افغانستان؟ چطور تلافی میشه؟
محترم، نمی اعلانات شما هم شنیدی از طریق معاونیت اقتصادی اعلان شده. در اون مجلس خودم آمده بودم، حضور داشتم که با ما اعلان شده که بعد از 3 ماه شما واردات دوا از پاکستان کدا نمیتنی و شما بدیلش پیدا کنی. ما هم در تلاش هستیم، تلاش داریم با کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتا تا پورا کنیم. او بدیلش پیشم در مارکت بود، خو یک کاری نیسته که پاکستان کشوری بود کم نزدیک بود، هم دو سلس مردم اونجا زندگی کرده، اونم اونجا پیدا شده، اونم اونجا کلان شده، پیدایش از پاکستان است. اینی در مغزش جای گرفته، کما که دور کردن از اونو مشکل خواهد داشته باشه، خو از بابت دوا و چیزا ما انشالله مشکل نداریم. پیشم موجود بود بدیلش، علم موجود است، کوشش دیگه میکنیم. نظام کته ما همکار است، همکاری میکنه، بدیل با ما اون پیدا میکنه، خودم بدیل و سهولتا را او بر ما ایجاد میکنه.
خب آقای منگل، شما الان گفته میتونین که از چند مملکت خارجی فعلا ادویه میایه به افغانستان؟
محترم، فعلا خو از 65% از پاکستان تامیل می شود دوای افغانستان و چین و هند و بنگلادش، مالیزیا، اندونزیا، از اینی می آید، از ترکیه. خو تقریبا 60% زیادترش از پاکستان می آمد دوای افغانستان.
خب بدیل 60% یک ذره مشکل نمی شد در ظرف 3 ماه؟
محترم، با تو بهتر معلوم است که تقریبا 30 سال مارکیت کرده بود اینم اینجا، بدیلش بود. ممتاز، مردم افغانستان از اکثر دیاتیست او یک پوش دوره نگاه میکنه که یک آدم خوب میسازد، بدلش بود انشالله آستا و کوشش ما میکنیم نظامم دینی کوشش شروع کرده که مشکلات را پاستا و مریضا را کنات بده که چیش دوای ایندی و بنگلادشی و ترکی و کم اوتوم افغانی ماست یک ده پانزده پیصد زیاد است تقریبا 20% 18% دوای وطنیم تشکیل میتا. این را تما که کنات دادن مشکل است خو نخواد مشکل باشه و دوا مشکل نداره، بدیلش هم است و این شرک چیزی که ضرورت باشه او رم تجاری افغانستان تکلاس تا پورا کده میتنه.
آقای منگل شما گفته میتونین که افغانستان سالانه چی مقدار ادویه مصرف میکنه، یعنی به حساب پول اگر بگوین؟
او که معلومات دقیق داریم شاید چیزی کم و زیاد باشه و از قبل گفته مقامات دولتی که در حدود 800 میلیون سالانه واردات افغانستان که باید و صادرات به واردات افغانستان که به افغانستان دوا می آمد در حدود 800 میلیون 800 میلیون مصرف دوا بوده.
یکی از چاره هایی است که در داخل افغانستان هم فابریکا های تولید ادویه ایجاد شود. ما فعلا چقدر فابریکا داریم در افغانستان؟
در افغانستان ما تقریبا 100 و چند فابریکای تولیدی داریم که 3-4-5 فابریکا سیروم است، از دیگر مختلف است. خب یک مشکلی دیگه اونم اونجا ما داریم، همه چیز از ما وارداتی است، باید که چیزا را مواد خامش وارد کنیم، پرزاجاتش وارد کنیم، کم و تو مشکل است در این مورد. 100 و چند فابریکا سال میاری است، نظام کتش هم کار است، همکاری دیگه میکنه، ال یک چند هزار جریب زمین بارش گوشا کرده در شمال کابل که سیر با فابریکای تولید دوایا داده شوه، سهولت ها را برش ایجاد میکنه. خو کم تو مشکل از بابت ماشینری و مواد خام دینی عرصه هست، انشالله افغانستان خودکفا میشه در چند سال آینده.
اینتر امکانات موجود است که مثلا جوینت وینچر میگن، مثلا امرای ترکیه یا امرای هندوستان یا امرای کدام مملکت دیگه شریکی، اگر فابریکی کلان و مدرن با کپاسیتی بسیار بزرگ اگر در افغانستان جور شوه نمیشه؟
بله محترم میشه، چرا نمیشه. این دوستان تقریبا یک دو کمپانی پیشنهاد کرده، پیشم از اون ازبکا آمده بود، از ازبکستان. ترکیه خود از نوز نامده، خود ایند و ازبکستان اقدام کرده بود که ما در افغانستان فابریکا را ایجاد میکنیم و سهولت ها را برش داده میشه.
در این روزا جستخیسته بعض خبرها میاین، مثلا میگن در بعض جای سیروم پیدا نمیشه و در بعض جای سیروم قیمت است و در بعض جای ادویه پیدا نمیشه. چطوری مدیریت شوه که در کل جای افغانستان ادویه برش برسه در شفاخانه؟ اگر ادویه نرسه دکترام چیزی کرده نمیتونن نی؟
خب ما در جغرافیا زندگی میکنیم که مشکلات او که نیست که سر و صدا را بلان میکنه. از نگاه سیروم و برد بگویم از امروز 4-5 سال پیش از امارات یک سیروم بود ابتاد 100 افغانی 1000 ملی، حال اونو است 30-35-40 افغانی، 500ش از 20-25 تا 30 افغانی. و مشکلاتی که در میڈیا و تاو بالا میشه و مشکلات الحمدلله که در افغانستان وجود نداره.
به شما چی فکر میکنین به خاطر بهبود تورید ادویجات چی باید شوه؟ از این باید مثلا به اساس قانون چی شوه؟ چی مشکلات است؟ چطور سرمایه گذاری شوه؟ این موضوعات در اتحادیه تان تثبیت کردین یعنی؟
یک دو شو پیش امرای مین دوا و غذا نشست داشتیم، پیش مین معاون اقتصادی ریاست الوزراء نشست کردیم، کاتی مقامات زیاد نشست کردیم، اونوار نو وعده با ما گفته که هر نوع همکاری ما کاتت میکنیم. میشه انشالله استا استا تا هنوز اینطور مشکل نامده که مردم با دوچار اینی شده باشه که اینجا مریض هست دوا موجود نیست. نسبت به کشورهای همسایه ما غنیست مردم افغانستان در بابت دوا. کما که نرخه را بالا رفته خو یه ازاله نیست، چند ماه پیش بود که بلان شده، مردم هم کما که متضرر است با اینی خطر که یک دفعه رباندی ایران شده و باز پاکستان اینی اقدام کرد. یک 6-7 ماه پیش پاکستان اینی یک اقدام دیگه را کرده بود که مولای ایندی که از این به افغانستان وارد می شد و را اجازه نمی داد، علم بند است از طریق دیگه را هم یاید. اینی مشکلات است، انشالله که نظام واده هر چیزی که برش گفتیم نظرش مثبت است با ما واده همکاری کرده.
آقای منگل، در افغانستان مثلا در پالی اتحادیه ها کوپراتیف ها بسیار جد مهم است. در افغانستان امی مدل کوپراتیف ها صحیح کار نمیکنه. سبب ازی چی است؟ چرا چندین شرکت دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمیکنن که از لحاظ اقتصادی بتونن مشکلات رفع بکنن؟ چرا در افغانستان کوپراتیف ها رشد نمیکنن؟
محترم، بی رواج مرواج بوده وقت سابق، ولی خب اون وقت کمک زمان مصری شده، مردم مصری شده. یکی دوم، افغانستان خو یک کشور جنگ زده است، با ما شما معلوم است تقریبا عمر ما که پیدایش ما که شده تا امروز در جنگ بودیم. ما چند سال میشه که هم افغانستان وصل شده ولایت با ولسوالی، ولسوالی با ولایت، ولایت با مرکز. و اینی مرواج نیست، شاید اقدام کنه نظام دولت موجوده خود سری دولت هم کما که کیودات است و تجار که است. چند شرکت هم تو چی است؟ یک برنامه یک پابریکای سونو پرما که در کندار جور شده و تقریبا 70 سهم داره، 70 چند سهم داره. دیگه مردم هم تو تپ و تلاش میکنه، خو یک بدبختی نیست که مردم جنگ زده بود یک دفعه برای چی آمد و کشورم کتی نظام هم کار نیست کشورهای دیگه. امید است که اینی جور شوه.
امی مسئله کوپراتیف ها که هست که در دوران سابق در دوران جمهوریت یک سوی تفاهم ایجاد شده بود که گویا ایا پدیده کمونیستی است، در حالی که این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی نیست. به معنای امی کوپریشن یا امی تشریک مساعی همکاری است که چندین نفر دست به دست هم میتن و یک شرکت جور میکنن، یعنی به زبان ما شما شرکت جور کنن. برای از این خاطر اگر میگن که آینده اقتصاد دنیا به دست کوپراتیف هاست، اگر کوپراتیف ها به شکل که در دنیا هست ایجاد شود، شاید بر رشد اقتصاد در یک کشور بسیار مفید باشه، مخصوصا در افغانستان برای ازی که مردم اقتصاد ضعیف است. اینا میتونن چند نفر دست یکی کنن و شرکت ها جور بکنن که تا بتونن خودشان در داخل کشور تولید ایجاد کنن. نیست؟
بله، گپ تو درست است. کوپراتیپا که هست و کشور زود رشد میکنه. خب مردم افغانستان یک بدبختی نپاک داره و دوام اینی بو مردم اینی چیزا بر مبکره برش داده بود که مبکره کمونستیست اینی با نپ کشور نیست این چیزا چی رکمیست. اینی چند چیز سبب شده، یکی اینی پاک و یکی اینی مبکره مردم که تغییر داده بود که کوپراتیپا در افغانستان رو به شکست شد. آره، انشالله که مثال یک چند چیزا برات میکنم. یک بنام افغان سرجیکل یک شرکت ایجاد شد از چین، از ترکیه، از هند. در بخش سرجیکل کار میکنه تقریبا 18 نظر دو سهیم است، 18 نفر دو اونو سهیم است. و یکی سونو پرما تقریبا از 75 ابتد با بالا مردم دو اونو سهیم شده. یکی پابریکا جور میشه از سیمت، از راست و این چیزا، در اونم زیادتر مردم سهیم است. انشالله که روش شاید به نظر ما در 2 سال 3 سال 30% 40% زیادتر بپره.
منگل صاحب، در مورد ادویجات وطنکی چی فکر میکنین؟ مثلا طبیبا که یک وقت جور میکردن، حال در دنیا هم بسیار زیاد رواج یافتن که من غیر کیمیاویست، از مثلا بگویم که ادویجات از میوجات و از این قبیل مسائل استحصال میکنن، یعنی اتر امکانات هم از دوایی های غیر کیمیاوی.
بله، چند روز پیش یک سمینار بود از طرف وزیر صاحب صحت عام و مین صاحب دوا و غذا، نفر جواز داد و یک چند نفر تقدیر شده در طب سنتی میگه دمی چیزا. و انشالله در نو توجه کرده چیزای زیاد در افغانستان است که از اون چیزای در طبابات استفاده میشه. با اونو این نظام موجوده انشالله که توجه کرده. دمی چند سال خو نشده بود، یک هفته وارد پیش 14 روز پیش 40 نفر جوازم داد و تقدیرم شد از طرف وزارت صحت عام افغانستان.
یعنی در ساحه طب سنتی یا ادویه سنتی؟
بله بله بله.
دیگه مسائل به نظر شما از نقطه نظر از این که این مسائل رشد بکنه، به نظر شما راه حل اساسی چی است؟ پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شوه؟
پیشنهاد ما خوی نمیسته که باید سلطه‌تر دیگه هم برای ایجاد شوه. برای اینا مردم افغانستان که هست در ایسایه افغانستان در حدود 40 میلیون میایه، خب به نظر ما از 50 میلیون بلند میپره که حساب دقیق شده. در دهاد و در کوایا تراپی دور دست مردم ایساعت تقریبا تکمیل نشده. اگر کشورهای خارجی و کشورهای همسایه سر مردم از نگاه بشریت و بشر دوستی سر شرخم کنه کمک کنه و نظام ان شاء الله توجه داره خو کمک دیگه هم تشویق شوه، این نیست به نظر ما خوب کار است، ان شاء الله که داینده زود رشد میکنه.
امی اتحادیه شما که گفتین، اتحادیه شما در پالی دیگه کارا امی کارای تشویقی را میکنه، یعنی مثلا تاجر ملی را بر سرمایه گذاری در ساحه ادویجات تشویق بکنه، برشان بفهمانه که اگر شما در این ساحه بسلا یک شرکت جور کنین اینقدر مفاد می آید، اینقدر فایده می کنین، اینقدر مثلا امکانات موجود است، از این قبیل مسائل هم اتحادیه شما میکنه یا نه؟
نه خیر، تا هنوز یه چیز انجام ندادیم این کار، خو ما یک کمیته را بنام ارتباطات همه ایجاد کردیم، انشالله که در این پروسه هست این کار انجام میدیم.
خود این ساحه تشویق سرمایه گذاری به خاطر تولید ادویجات در داخل کشور خو یکی از وظایف اتحادیه ها باید باشه، خود این ساحه یک ذره کار زیاد خواهد کردین دیگه از این باد یا نه؟
انشالله ما پروگرام داریم، در اینده یک تصمیم ماست که در این ارسا کار کنیم، یکی اینی که یک اتحادیه های بنام تولیدی های ادویجات وطنی ماست که از ما جدا تا مسیر پواردات کنترل میکنیم در ملتونه و امده پروشی ها را که مالای واردات در ادویجات وارداتی را ما کنترل میکنیم. تصمیم داریم انشالله که در نزدیکی در حدود یک ماه یک نیم ماه کار انجام دیم.
منگل صاحب، یکی هم اتحادیه شما اگر یک ذره وسیع تر کار کنه، مثلا کسایی که در خارج کشور افغان ها هستن در ساحه طبابت فارمسی اینا، اونا رو هم تشویق کنین که اعضایتان شوه تا در این ساحه یک ذره جدی کار شوه، که مثلا امی شرکت ها در پالی فابریکا و از این قبیل مسائل مثلا مکتب ها را جور کنن، فاکولته ها را یا اینستیتوت ها را جور کنن که امی کسایی که در سایه فارمسی هست یا را ترویه بکنن، امکانات برشان ایجاد کنن. روی از این موضوع کدام پروژه دارین یا نه؟
بله تصمیم داریم، خب پروژه نداریم، به خاطر پروژه نداریم که ما که ویزای ایندا میگیریم یا ویزای چین میگیریم، بسیار که داتا سر مردم افغانستان ویزای ترکیه را میگیریم، چند اینترویو میشه، با اینی خطری چیز تا هنوز انجام ندادیم، خود تصمیم داریم دومر تلیپونی و واتساپی مثل اینی واری از کتی اونو با تماس هستیم، این شرط مردم امو چی امدگی با ما نشان داده که ما میاییم در افغانستان که با ما زمین همو سید شو، شاید سر اونو مردم بازی کیدات باشه ربطن افغانستان که از خارج بیای از کشورهای اروپایی و از امریکا و دیگه کشورها از ترکیه امدن شاید که منتون مشکل بوم داشته باشه، ما هم در تپو تلاش هستیم، خوال ما ویزای اینده که میگیریم دمی بعد از اعلان تقریبا 25 نفر دوات نماره از این برش روان شده، دیگه مردم قیل نشده کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی که با ما ویزا بتا، که ما مشکل از بابت ویزا و ارتباطات در اینیم چی داریم.
خب یکی هم مشکل بانکی بود، مسئله مشکل بانکی حل شد یا نشد فعلا؟ مثلا میگفتن که کسایی که خارج میرن بسیار پیسه کم اجازه میتن یا از خارج آورده نمیتونن به خاطر بعضی مشکلات بین المللی، این مسائل چطور شد؟
و شکر تقریبا زیادترش حل شده، سر سکتور تجارا و دیگه مکاکیدات نیست در این مورد، زیادترش حل شده و کم و توم اسناد و میخواید داکومنت به اصطلاح که قرارداد می خواهی که پول اولا می کنی، اینوایس می خواهی که چی جنس خریده و چی چی است، کامی که داد هست خواه الحمدلله وزیاد تقریبا از 70% به بالا حل شده.
محمد یعقوب منگل، دیگه در ساحه امی ادویه و تورید ادویه دیگه چی گفتنی دارین مهم که توجه جلب شود، چی چیزا گفتنی دارین؟
گفتنی های ما خوی نمیسته که مردم افغانستان که از بیخی زیاد بیوضعات هست، کیدات سر زیاد هست، از کشورهای همسایه مثل پاکستان وارده، پاکستان تقریبا از 20,000 به بالا کارتینر مردم استاد است که هر روز سرش دمرچ می آیا و ترانسپورتیشن می آیا $500 $400 که دینی ارسا از طریق شما سر مردم افغانستان کمی رحم شوه که همون مالایش که بند منده او را اجازه بتا، ما تا فتالش دارم از طریق اوتا که تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با چند کشورا تماسم گرفتیم، دیگه هم در تماس هستیم، اینی پیشنهاد و اینی خواسته ایم است اگر سر اینی کیودات کم شوه یا گشته اجازه بتا یا اینی ترانزیت اجازه بتا اینی خواهشات ایم است اینی پیشنهادات ایم است.
خب در ساحه از این که یک انتقادات که از خاطر تعذیرات است نرفتن دخترها به مکاتب است در این ساحه چیز گفتنی دارین؟
در اینی ساحه خب کلانه نظام پا ما کارش میدنه خب ما خب پیشنهاد ما اینمیسته که اگر یک سهولت داده شود در چارچوکات شریعت اسلامی بد نخواد باشه چیزی ما گفته نمیتنیم اگر بگویم هم شاید با گفته ما کس او که توجه نکنه خواهشات مردم خوی نمیسته که در چارچاو کارت شرعت محمدی بر دختره بر مردم اجازه داده شو مردم و کلانای امارات و دولت میگه که تمرسانی بند است خود تانوز ایلا نشده.
به هر حال محمد یعقوب منگل معاون اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه افغانستان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم زنده و سلامت باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
Shida mo